خواسته که رهبری هفته پیش از دولت داشتن در این موضوع.
خوشبختانه امسال در روز اول هفته کار و کارگر دیدار جمعی از کارگران و فعالین کارگری با مقام معظم رهبری بود که رهنمودهای حضرت آقا بیان فرمودن مایه دلخوشی و دلگرمی جامعه کارگری شد. به هر حال صحبت‌های ایشان و فرموده‌های ایشان نقطه امیدی در بین جامعه کارگری شروع شد. مستحضر هستید که در اون روز مقام معظم رهبری تأکید داشتن که بهبود حال جامعه کارگری تأثیر بزرگی در بهبود حال کل جامعه داره. حتما در جریان هستید که حدود نیمی از جامعه ایران جامعه کارگری تشکیل میشه. طبیعتا اگر این گروه حال خوبی داشته باشه، در واقع نصف حال جامعه خوب خواهد شد. منتها عرض من این است که ما چیکار باید بکنیم که فرامین رهبری عینیت پیدا بکند. خوب خواسته مقام معظم رهبری در واقع بهبود حال جامعه کارگری است. چه کارها و چه اقداماتی باید صورت بگیره که حال جامعه کارگری خوب بشه؟ من معتقدم مسئله اول و دغدغه اولی که جامعه کارگری رو خوشحال خواهد کرد و به عنوان مهمترین دغدغه جامعه کارگری محسوب میشه، فقدان امنیت شغلی است. در واقع مسئله ای که جامعه کارگری رو آزار میده نبود امنیت شغلی در محیط کار هست. ما کارگران زیادی رو سراغ داریم که 20 سال و بیشتر سابقه کار دارن، اما همچنان با قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه و متاسفانه بعضن 1 ماهه هم فراوان هست.
یعنی بگه این آمار و این موضوعی رو که دارید اشاره میکنید در یک واحد کار هست، یعنی کسی که سالیان سال بیش از 2 دهه داره کار میکنه یا کمتر؟
بله، بله،
ولی در یک جا.
بله، ما
این نقص ناشی از کجاست؟
ببینید، نقص به اعتقاد من ضعف از قانونه و تفسیرهای ماده 7 قانون کار متاسفانه به درستی تبیین نشده و طبیعتا مورد سوء استفاده واقع شده. من معتقدم که ماده هفت قانون کار که مربوط به قرارداد کار هست علل قاعده روح قانون کار محسوب میشه، ولی ایرادهایی دارد که به واسطه همین ایرادها باعث شده که قراردادهای موقت رواج پیدا بکند. ولذا ما معتقدیم که خدمت شما عرض شود باید این اصلاح بشه. خوشبختانه در سال گذشته هم آقای رئیس جمهور دستور دادن و تأکید کردن که وزارت کار و وزارت صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقداماتی رو انجام بدند و در این راستا حوزه معاملات روابط کار نشست‌های 3 جانبه‌ای را برگزار کردند و در نهایت اون توافقات به هیئت دولت ارسال شد. در هیئت دولت هم بررسی‌های انجام گرفت و کلیت لایحه امنیت شغلی به تصویب رسیده و الان کارگروه‌های تخصصی رو جزئیات دارن بحث می‌کنن. حالا با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و خوشبختانه ورود آقای رئیس جمهور که امروز هم تأکید فرمودن که باید در اسرع وقت این موضوع نتیجه بگیره، ما انتظار داریم که به هر حال در بدنه دولت و هم نمایندگان مجلس اهتمام ویژه‌ای به مسئله ساماندهی قراردادهای کار داشته باشن و جامعه کارگری رو از این مسئله که واقعا اونها رو آزرده خاطر کرده نجات بدن.
خب بگذارید از شما، چون رئیس کانون عالی شوراهای کارم هستید، من بپرسم، چون این پرسش من از آقای رایتی فر هم مطرح کردم و اونم این که ما درسته که وارد گفت و شنود شدیم برای اینکه بتونیم این خواست رهبری در ارتباط با امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار کارگران رو بتونیم حل و فصلش کنیم. ولی نکته اینجاست که ما در همین مقطع و در این عرصه بی تجربه نیست کشور، تجربه فراوانی در راه اندازی سامانه‌های کاربردی داره که من به یه دونه اشاره کردم، مثل سامانه اسکان و املاک که حالا تبدیل به یک پایگاهی برای قراردادهای اجاره و خرید و فروش شده که دومی هم تونست از هفته پیش راه بیفته. چرا در اینجا قراردادهای کار نمیتونه شکل بگیره با تجربه چنین زیرساختایی؟ و اساسا قراردادهای کار به نظر شما آقای علی بیگی چطور میتونه مبنای امور مختلف خدمات دولتی و یا نیمه دولتی به کارفرمایان و کارگران باشه مبتنی بر چنین کد یکتا؟
ببینید متاسفانه شاید بگم اراده جدی نبوده که موضوع قراردادهای کار ساماندهی صورت بگیره. ولذا من معتقدم که اگر دولت و مجلس اراده داشته باشند که ساماندهی رو در دستور کار قرار بدن، طبیعتاً راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و اینها رو ساماندهی داد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها رو مرتفع کرد.
چرا چنین اراده ای نبوده؟ این مگه تکلیف نیست؟ به هر حال ما نیازمند داشتن اطلاعات اولیه هستیم به منظور تحکیم قوانین در مراودات، چون اگر قانون نباشه که عملا پس چی قراره؟
خب این دلایل مختلف داشته و من امیدوارم که دلایلی که بعضن بهانه بوده، حالا با توجه به ورود مقام معظم رهبری و تأکید آقای رئیس جمهور و پیگیری هایی که وزارت کار انجام داده، واقعا این رو جدی بگیرند، نه صرفا در هفته کار و کارگر مطرح بشه و بعد از اون به فراموشی سپرده بشه. ولذا ما معتقدیم ساماندهی قراردادها باید به این معنا باشد، کارهایی که ماهیت مستمر دارد شناسایی بشند، افرادی که در این مشاغل مشغول به فعالیت هستند باید با قرارداد دائم، منتها باید به سمت سویی بریم که امنیت شغلی با رعایت انضباط اجتماعی در محیط کار تبیین و ترسیم بشه که بازخورد مثبت داشته باشه و انگیزه ایجاد بکند و در نهایت بهره‌وری در محیط کار اتفاق بیفته. و بحث دیگه، ما معتقدیم که در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری نیست که حتما کارگر در این مشاغل باید با قرارداد دائم باشد، بنابراین تفکیک قائل بشیم بین کارهایی که ماهیت مستمر دارد با کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارد و اینها رصد و شناسایی بشود و یک هماهنگی و انسجامی بین دولت و مجلس اتفاق بیفته. یعنی مجلس پیام مقام معظم رهبری، دولت پیام مقام معظم رهبری رو درک بکنند و اهتمام بورزند که این مسئله رو تا سال آینده در هفته کار و کارگر اجرایی بکنند و به اعتقاد من به نفع تولید هست. چرا؟ وقتی یک کارگر در محیط کار احساس بکند که می تواند 20 سال 30 سال کار بکند، به محیط کار دلبسته میشه و این دلبستگی موجب انگیزه میشه و در نهایت ارتقاء بهره‌وری در محیط کار به قول معروف تقویت میشه. درست. ولی کارگری که نمیداند که بعد از یک ماه دیگر، بعد از 3 ماه آیا قرارداد او تمدید میشه، طبیعتا انگیزه ای برای ماندن و برای کار کردن و برای اون نخواهد ماند. و لذا ما معتقدیم که اگر دنبال ارتقاء بهره وری در محیط کار و به دنبال کیفیت محصولات ایرانی هستیم، باید کارگران را در محیط کار دلبسته و وابسته بکنیم و یکی از مهمترین راه ها امنیت شغلی رو برای کارگران باید تأمین بشود که اون کارگر هم با انگیزه بیشتر بتواند به فعالیت در محیط کار ادامه بده.
ببینید اینو درست به نظرم میرسه که خیلی از جملاتی که ببخشید من اینطور صریح میگم آقای علی بیگی، خیلی از جملاتی که شما اشاره کردید دقیقا همین جملاتی است که ما از وزرا و وکلا و معاونینشون هم میشنویم. امروز شما به عنوان رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در آستانه روز کارگر هم با هم داریم مصاحبه میکنیم در رادیو اقتصاد. ارزیابی واقعیتون از عملکرد حوزه اجرایی با توجه به تاکیداتی که از رهبری هم اشاره کردید چیست؟ این اراده شکل گرفته یا همچنان سه ماه دیگه اگه برگردیم با هم صحبت کنیم دوباره همین تکرار رو خواهیم داشت که دولت و مجلس اگه اراده داشتن میشه؟
ما اگر میخوایم در خصوص مباحثی قضاوت بکنیم،
نه میخوام واقعیت موجود رو الان در وسط این کار
مستندات خدمت شما عرض بکنم. با استناد ببینید، من معتقدم که تخریب یا اینی که خدمت شما ارشاد شعار مشکل جامعه را حل نمی کند. بیان واقعیت ها و تلاش به سمت واقعی بودن مسائل کمک می کند. ببینید، ما الان از سال گذشته که در روز کارگر در حضور آقای رئیس جمهور بنده این مسئله رو مطرح کردم که مهمترین دغدغه جامعه کارگری عدم امنیت شغلی است. خب آقای رئیس جمهور دستور دادند، خوشبختانه در وزارت کار این کارگروه شکل گرفته و به نتایج رسیدن. اون نتایج رو به هیئت دولت فرستادند و در کارگروه تخصصی خود من هم حضور داشتم. کلیت خدمت شما هر شود امنیت شغلی، لایحه امنیت شغلی به تصویب رسیده. یعنی بنده در اون جلسه‌ای که حضور داشتم با حضور آقای پور اکبر دبیر هیئت دولت در اون نشست تخصصی کلیات ساماندهی قراردادها به تصویب رسیده و الان کارگروه داره به مباحث تخصصی میپردازه. پس ببینید تا اینجا اتفاقات افتاده، اما نگرانی ما این هست از این به بعد این رها بشه و این دنبال نشه. ما میگیم که حالا که این مسیر تا به اینجا آمده و امسال مقام معظم رهبری به درستی به موضوع ورود کردند و تأکید کردند، وظیفه ما سنگین شده و ما مسئولیت ما بیشتر شده که حرف مقام معظم رهبری نباید زمین بماند یا زمین بخورد. درست. باید ظرف 6 ماه موضوع قراردادهای ساماندهی قراردادهای موقت در هیئت دولت تعیین تکلیف و به مجلس شورای اسلامی ارسال بشود.
خب این الزامات مهمی رو هم میطلبه. از جمله فکر میکنم پیگیری و مطالبه جامعه کارگری و همچنین رسانه عمومی هم هست. نه؟
قطعاً من اعتقادم اینه باید مسئله، ببینید همینی که حضرت آقا به این موضوع ورود کرده و من معتقدم این ناشی از ورود فعالین جامعه کارگری به همراهی رسانه ها بوده تا به الان. یعنی همواره در نشست‌های تخصصی با مسئولین مربوطه مسئله عدم اهمیت شغلی از طرف تشکل‌های کارگری، فعالین کارگری طرح شده و امروز به یک خواست عمومی تبدیل شده. بنابراین اینجا رسیده که مقام معظم رهبری ورود کرده و لذا مسئولیت افرادی که دخیل هستند در تصمیم گیری و تصمیم سازی برای امنیت شغلی کارگران سنگین شده. باید جدیتر و سریعتر به این موضوع ورود بشه و اهتمام لازم به این مسئله داشته باشند.
بسیار خوب، بگذارید یک موضوع دیگری رو هم اینجا اشاره بکنم و اونم این هست که ما نیازمند تعامل بیشتر هستیم با وضع موجود. چقدر فکر میکنید که بشه بهبود کیفی در خدمات، رضایتمندی، تعاملات به خصوص بین کارفرما، کارگر و ارکان اجرایی و رفتن به سمت توسعه همه جانبه رفت که نیروی انسانی عنصر کلیدی اول و تمام عیارش هست در کنار سرمایه و مدیریت؟
ببینید کلیت رو ما اگر بخوایم قضاوت بکنیم و اظهار نظر بکنیم، علارغم اینی که نیروی کار در هر کشوری و در هر جامعه اساس توسعه اون کشور محسوب میشه و یا به قولی اندیشه نخبگان توسط نیروی کار عملیاتی و اجرایی میشه، ولی متاسفانه در جامعه ما اون چی که تجربه داریم و اون چی که سابقه نشان داده است تا تاکنون اهتمام جدی و شایسته‌ای در خصوص جامعه کارگری خصوصاً و نیروی کار عموماً نشده است.
درست.
یعنی ببینید ما از منظر اسلام اگر به مقوله کار و کارگری نگاه بکنیم و اگر از مکاتب دیگه بخوایم ورود بکنیم و اگر مقایسه بکنیم با جای دیگه، واقعیت اینه که باید بپذیریم وضعیت جامعه کارگری امروز در شرایط مطلوبی نیست. بنابراین وقتی که ما بحث امنیت شغلی مطرح میکنیم، وقتی که رعایت ایمنی و بهداشت کار مطرح میکنیم، وقتی که دستمزد شرافتمندانه و عادلانه مطرح میکنیم، خب این مبین این هست که ما در این بخشها قصورهایی داریم و اون وظایفی که باید نسبت به این جامعه شریف داشته باشیم توجه نشده. مربوط به یک سال و دو سال و پنج سال نیست. به اعتقاد من این مشکلات مشکلاتی است که سالهای سال ناشی از رفتارها و عملکرد سالهای سال هست. بنابراین اگر میخواییم واقع بینانه به مباحث بپردازیم، اول باید واقعیت‌ها را ببینیم و بر مبنای واقعیت‌ها تصمیم بگیریم. من به صراحت میگم ما امروز اگر بخواییم قضاوت بکنیم شأن جامعه کارگری و اون نقشی که باید ایفا بکند و اون نگاهی که باید به این جامعه باشد تا کنون شایسته نبوده است.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای اولیا علی‌بیگی، ریاست کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور. با سپاس از همراهی شما، همینک رئیس محترمه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و البته از اعضای محترمه شورای عالی اشتغال به ما پیوستند، سرکار خانم سمیه گلپور. سلام و تبریک مناسبت روز جهانی کار و کارگر به سرکار عالی.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همه بسندرکاران محترم برنامه، مخصوصا شما برادر محترم، و من هم تبریک عرض میکنم هفته بزرگداشت مقام کار و کارگر و خدمت همه کارگران عزیز کشورم، اهم از کارگران رسمی و غیر رسمی.
خیلی متشکر. ما در شاید مناسبت های مثل 12 اردیبهشت ما یا هفته کار و کارگر در ایران که خب حالا توجهات بیشتری رو به خودش معطوف میکنه، رسیدن به وضع مطلوب در جنبه‌های مختلفی که حالا شاید در تازه ترین و جدید ترین فهرست متخنی که در دیدار کارگران با رهبری مطرح شد به عنوان یک مطالبه ملی هم هست. سازوکارهای موجود و اشرافی که هست چقدر میتونه این رو در کوتاه مدت یا فاصله زمانی خیلی کوتاهی در همین امسال به ویژه نیم سال اول مسئله رو جلو ببره و حل کنه، به ویژه که ظرفیت‌های فراوانی هم در اختیار دولت و بخش‌های گوناگون هست؟
من از رؤوس مطالباتی که مقام معظم رهبری یا به نوعی چالش‌هایی که ایشون مطرح فرمودن، خب مهمترینش که اولین مورد همیشون مطرح کردن بحث امنیت شغلی بود. خب مطمئنن ایشون به دلیل اینکه فردی هستن که مشرف به موضوعات صحبت میکنن در مسائل راهبردی، مخصوصا حقیقتا یکی از مهمترین مسائل جامعه کارگری بحث امنیت شغلی هست. امنیت شغلی که شاید اصلاحش یا اون فرایند اصلاحش با کمی حسن نظارت بر قوانین موجوده که در قانون کار وجود داره، در آیین‌نامه های قانون کار وجود داره، واقعا بشه سهل الوصول باشه. برای نمونه عرض می‌کنم که عدم پردازش به مسئله امنیت شغلی در وهله اول باعث میشه که کارگران نتونند یک تشکل منسجم قانونمند زیر ماده 131 قانون کار داشته باشند، چون مدت قرار داده اینها از یک ماه تا یک سال در بهترین حالت تقریبا بالای 98% قراردادها به همین شکله، لذا امنیتی برای بیان و درخواست مطالباتش نخواهد داشت و عملا جامعه کارگری به سمت تشکل‌یابی و به نوعی درخواست‌های یعنی فضایی برای درخواست‌های مشروع و قانونی هم نمیتونه ایجاد بکنه و این میتونه یک بحران هویتی رو برای جریان کارگری ایجاد بکنه. لذا ما میبینیم که در بیاناتشون معظم‌الاوقات اشاره میکنن به بحث امنیت شغلی. من فکر میکنم مهمترین سازوکارش اصلاح قانون کار در حوزه موادی که به این موضوع زمان قرارداد میپردازه هست که الحمدلله در حال حاضر فضا ایجاد شده برای این اصلاح قانون و حداقل در دولت کنونی چند جلسه ای رو متشکلها رو خواستن صحبت شده. در فضای سه‌جانبه گرایی کارگری، کارفرمایی، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ما مباحثمون رو گفتیم و هنوز نتیجه ای نگرفتیم، ولی حداقلش اینه که این فضای گفتمانی ایجاد شده که ما چگونه میتونیم این بحث امنیت شغلی رو به نوعی افزایش بدیم.
ببینید، ببخشید من میونه فرمان شما چون نگران زمان هم هستم. ببینید خانم گلپور، موضوع روشن هست، علتش این هست که به قدمت حیات اجتماعی ما به همین اندازه از زمان شکلگیری نهادها و ساختارها، شرکتها، کارگاه‌ها و همچنین جامعه کارگری و تشکل‌هاش مطلعیم. نظرات دولت‌ها را می‌دونیم، هم در طول تاریخ هم در معاصر خودم. نکته این استش که آسیب‌های میانه این کار چی هست؟ چرا باید کارفرما سرباز بزنه از قوانینی که به سهولت روشنی میگه باید قرارداد شفاف باشه، یا اینکه حق و حقوق کارگر جزء بخش مهمی از هزینه های تولید در طرح‌های صنعتی دیده میشه؟ شما یک طرح در کشور پیدا نخواهید کرد، یک طرح عرض میکنم، یک طرح که وقتی نوشته میشه هزینه نیروی انسانی در اون به دقت تمام، ولی وقتی وارد عمل میشیم چگونه است که شما، منظورم شما یه نظام اجرایی است، به انهای مختلف به طرق گوناگون حتی با استفاده از موازین حقوقی به من اجازه میدید که اهمال صورت بگیره، این آسیب شناسی از کجاست؟
ببینید، ما یکی از فرآیندهای مقفول مانده در خیلی از قوانینمون به ویژه در حوزه کار و کارگری عدم حسن نظارت هست. یعنی اگر در تک تک این موادی که در به نوعی قانون کار هست، در دفاع از جریانی که جریان جامعه کار و تولید هست، اگر نظارت کافی وجود داشته باشه، قطعا این ضریب این مشکلات کمتر میشه. ما مثلا ماده 48 و 49 قانون کار رو داریم که در اون به صراحت میاد در حوزه طرح طبقه بندی مشاغل صحبت میشه و تکلیف میشن خیلی از این شرکت ها که شما در راستای عدالت مزدی کارگری، که مثال عرض میکنم برای این که شنوندگان رو بیشتر در این حوزه به نوعی آشنا بکنم، اگر شما یک سال دو سال در یک کارگاهی کار کردید با کارگری که 10 سال در اونجا کار کرده، به جهت تخصص، به جهت تجربه و به جهت اون زمانی که در اون کارگاه بوده، حقوقای اینها متفاوت میشه. یعنی اون رتبه بندی که داره و اون طبقه بندی که داره. لذا این درست نیستش که حتی اونی که مثلا 10 سال کار کرده دوباره در بعد از تعیین دستمزد اون سال بیاد اون هم دوباره حداقل رو بگیره. این طرح طبقه بندی در بیش از شاید 5-6 هزار کارگاه الان وجود نداره و کارخونه، حالا رغم این که قانونش هست. این سوال ماست که نظارت وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی و دستگاه نظارتی در قانونی که بیش از 2 دهه ازش گذشته و میتونه همین دیگه خیلی یه جمع کثیری از کارگران رو از حداقل بگیری خارج بکنه به دلیل جهت تخصصش، دیگه اون نباید حداقل امسال که 11 رو بگیره، اون باید متناسب با تخصصش و زمان ماندگاریش بیاد حقوق بگیره. ولی اینو ما نمیبینیم، بسیاری از کارگاه‌ها اینو ندارن و این عدم نظارت هستش. کل سیستم وزارت کار عدد ناظرینش زیر 1000 نفر است.
ولی بگذارید سوالی که من در آغاز برنامه، فرصتم کوتاهه، با معاون وزیر کردم آقای رعیتی فر. امروز وزارت ارتباطات مملکت به خوبی و فناوران حوزه خدمات دیجیتال به راحتی سکوهای در اختیار رو میتونن به جامعه کارگری عرضه بکنن و حتی به دولت که به راحتی میتونه از پیشرفته ترین زیر ساخته سکوها برای پردازش اطلاعات استفاده بکنه. برای چی من کارفرما وقت نگذارم برای ارزیابی دقیق نظاممند و مدون نیروی کار خودم که او سابقه شد داشته باشه، اگر از پیش من رفت هم حقش از بین نره؟
ببینید، موضوع این عدم وجود پلتفرم صرفا نیست که اون هم یک مشکل دیگه ای هست. اینجا موضوع اینه که برای یک کارگاه، برای یک کارخونه آیا می صرفه که بخواد این حقوق رو متناسب با آنچه که قانون گفته پرداخت بکنه یا نه؟ لذا سر باز می زنه به شکل‌های مختلف. اینکه چقدر ما ناموفقیم در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به قدرت نظارت ما برمیگرده. قدرت نظارت مفهوم عرض بنده این نیستش که ما نمیدونیم که چرا اینها چند تاشون طرح طبقه بندی ندارن یا دارن. یعنی که من کارفرما میدونم باید این کارو بکنم، دولت هم میدونه که من این کارو نکردم، ولی این وسط چه اتفاقی میفته که اون رابطه ایجاد نمیشه، رابطه حکمرانی بر این مسئله که های مثلا شرکت ایکس با هزار تا کارگر، من دولت تو رو موظف میکنم و لذا اگر این کار رو نکنی جریمت میکنم، چون داری قانون رو تخطی میکنی از قانون. این فضا وجود نداره یا کمرنگ وجود داره، وگرنه مشخصا ما میتونیم همین تعداد واحدان هم بگیم دارن تخلف هم میکنن به بهانه های مختلف.
درست. این اتفاق اتفاقا شاید یه بخش مهمش هم برمیگرد و نتونستم راجع به عضویت شما در شورای عالی اشتغال هم در این مورد صحبت بکنم. حتما یه فرصت دیگری رو اختصاص میدیم به این کار، به لحاظ اینکه این مهمه که از فراز بالاتر در نظام حکمرانی چه نگاهی حاکم هست که بتونیم در ارکان مختلف اون رو دنبال بکنیم. حتما یک بار دیگه با هم مصاحبه رو شکل میدیم. خیلی لطف کردی، بازم بهتون تبریک میگم به جامعه کارگری. خواهش میکنم عزیز کشورم.
برای وزین شما که به این مقوله نه صرفا در هفته کار و کارگر، من بارها دیدم که به این مسئله مهم معیشت مردم و اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری جهش تولید با دستان کارگر صورت میگیره اهتمام میورزید و از جان طرف جامعه کارگری از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، انجام وظیفه است. خیلی متشکرم و با سپاس از همراهی شما سرکار خانم گلپور، ریاست محترمه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و عضو محترمه شورای عالی اشتغال، به اتفاق همه همکارانم، خانم آقایان، تا فرصتی دوباره.
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی. بیای سرا، لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگونه اقساطشون. بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟
میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.